ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا برای برقراری آتش‌بس پایدار در غزه تلاش میکنند. وزیر دفاع آمریکا میگوید گروه دولت اسلامی قوی‌تر و پیچیده‌تر از القاعده عمل میکند. و موج جدید حملات آمریکا به نیروهای داعش 35 کشته بر جای گذاشت. پیش از هر چیز خبرها را آغاز می‌کنیم با مراسمی که امروز در تهران برگزار شد. پیکر سیمین بهبهانی، بانوی غزل معاصر ایران، صبح روز جمعه از محل تالار وحدت تهران به سوی بهشت زهرا تشییع شد. خانم بهبهانی در 87 سالگی بر اثر ایست قلبی و مشکلات تنفسی ناشی از کهولت درگذشت در روز 28 مرداد ماه در تهران. از خانم بهبهانی 10 جلد کتاب شعر بر جا مانده که در این میان می توان به خط تیز سرعت و از آتش و یک دریچه آزادی اشاره کرد و همچنین ترانه ها و تصنیف هایی را برای خوانندگان مشهور سروده است. در مراسم پیش از خاکسپاری خانم بهبهانی، چهره های سرشناس ادبی و موسیقی ایران به سخنرانی و هنرنمایی پرداختند. این مراسم همچنین شاهد حضور طیف گسترده ای از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و فعالان جامعه مدنی بود. بهمن فرمانارا، جعفر پناهی، فرهاد فخرالدینی، فاطمه راکعی، ساعد باقری، مهناز افشار از جمله شرکت کنندگان بودند. در ساعت پیش گفتگوی رو داشتم با علی دهباشی، ناشر مجله ادبی بخارا در تهران و از حاضران در مراسم تشییع پیکر سیمین بهبهانی که در خصوص نحوه برگزاری مراسم امروز گفته.
ابتدا جناب آقای تهامی، داماد خانواده بهبهانی که خودشون از هنرمندان مشهور دوبله ایران هستند، اعلام کردند که خانم بهبهانی در وصیتش دو گزینه برایشان گذاشته بوده است، یکی در امامزاده طاهر، یکی هم در بهشت زهرا کنار پدرش. ایشون فرمودند که خانواده گزینه دوم رو انتخاب کرد، بنابراین به مقبره خانوادگی از بهشت زهرا خواهیم رفت. از ایشان آقای صدیق تعریف آمدن، شعری رو از خانوم به آواز خوندن. بعد دکتر جواد مجابی گفتن که ایشون همیشه نسبت به مسائل وطنش، مسائلی که در پیرامونش اتفاق می افتاد، حساسیت نشان می داد و این رو در شعراش می شد دید. از ایشان آقای محمود دولت آبادی در جایگاه سخنرانی قرار گرفتن و از آرمان‌های انسانی و عدالت طلبانه خانوم بهبهانی گفتند. سپس استاد آواز ایران آقای شجریان مطالبی در باره اهمیت جایگاه سیمین بهبهانی و تأکید بر مادر بودن ایشان گفتند. سپس آقای شهرام ناظری برای اولین بار شعر دوباره میسازم وطن رو به آواز خوندند و پس از ایشان آقای همایون شجریان که در واقع کار آواز خودشون رو با خوندن سروده های خانم بهبهانی آغاز کرده بودند، شعر معروف چرا رفتی رو آواز خوندن.
آقای دهباشی، آیا از مقام های رسمی کسی در مراسم امروز حضور داشت؟
آقای مرادخانی، رئیس شورای موسیقی، حضور داشت. مجری برنامه هم آقای سجادی که رئیس فرهنگسرای نیاوران هستند. بودند عده‌ای از شخصیت های فرهنگی دانسی، ولی هرگز داوطلب سخنرانی نشدند. کار رو سپردند به خانواده و هنرمندان وسیعی که خب من تصور میکنم در این 30 چند سال اخیر ما هرگز مراسمی به این وسعت و تنوع شرکت کننده از آقای دکتر داریوش شایگان و به علف سایب و زیا موحد و بسیاری از شخصیت ها من نمیتونم اسم همش بگم، ولی در واقع به درخواست خانواده پاسخ دادن و مجلس باشکوه رو برگزار کردن.
آقای دهباشی، برخی از رسانه ها به ویژه رسانه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند تیترهای خاص سیرو زده، از جمله اینکه عنوان کردن هیچ کس بر پیکر خانم بهبهانی فاتحه نخواند. شما که در اونجا حضور داشتید، شاهد این بودید که مراسم به چه صورت اداره میشد؟
شعار که داده میشد شعارهایی بود که با درود بر سیمین بهبهانی بود، یا شعر دوباره میسازم از وطن خوانده میشد. یکی دوباره مجری درخواست صلوات کرد که دهی صلوات فرستادن. یه چند نفری هم وسط سخنرانی سرود ایران رو میخوندن که مسئول جلسه گفت اجازه بدید که ما بتونیم علت کمبود وقت سخنرانی ها رو پیوسته اجرا کنیم.
با توجه به اینکه خانم بهبهانی همیشه فعالیت های اجتماعی هم داشتن و جزو کسانی بودن که به نوعی منتقد سیاست های دولتی هم بودن، آیا در مراسم امروز نیروهای امنیتی هم حضور داشتن؟
چیزی ندیدم که مبنی بر حضور مثلا نیروهای انتظامی یا چیزی باشه. بیشتر یه جلسه بود که واقعا مردمی بود و خب رعایت هم میشد. جمعیت سعی میکرد که چون تقاضای خانواده توسط آقای تهاوی تاکید شد که آرامش برگزار بشه.
گفتگویی بود با علی دهباشی، ناشر مجله ادبی بخارا در تهران و از حاضران در مراسم تشییع پیکر سیمین بهبهانی، بانوی غزل معاصر ایران. اگر که شما هم در این مراسم حضور داشتید و مشاهداتی داشتید از مراسم امروز تشییع پیکر سیمین بهبهانی، میتونید با 2042-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و دیده های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نمایندگان آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را برای برقراری آتش‌بس پایدار در نوار غزه تدوین کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌های سازمان ملل متحد می‌گوید با شکست تلاش‌های قاهره برای به نتیجه رساندن مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، آمریکا و سه کشور اروپایی در حال بحث برای تدوین قطعنامه‌ای تازه در شورای امنیت هستند. این قطعنامه بنابر خبر آسوشیتد پرس آتشبسی پایدار را طلب کرده و خواستار رصد بین المللی آن برای پایبندی طرفها به تعهدات احتمالی است. بر اساس این گزارش سه کشور اروپایی خواستار آتشبسی فوری هستند که در پی آن موشک پرانی از غزه متوقف شود. آنها همچنین خواستار پایان حصر غزه از سوی اسرائیل هستند. آسوشیتد پرس نیز از قول دیپلمات ها گفته است ایالات متحده آمریکا که همپیمان اصلی اسرائیل به شمار می رود به این تلاش ها پیوسته است. یک رهبر ارشد حماس اعلام کرد شاخی نظامی این گروه سه نوجوان اسرائیلی را خرداد ماه گذشته ربود و آنها را به قتل رساند. این اولین بار است که یک مقام حماس مسئولیت اقدامی را که منجر به درگیری‌های دو ماه گذشته در نوار غزه شده بر عهده می‌گیرد. صالح العاروری که روز چهارشنبه در گردهمایی اتحادیه بین‌المللی علمای اسلامی در استانبول ترکیه سخنرانی می‌کرد، با قهرمانانه توصیف کردن این آدم‌ربایی گفت که گردان قسام شاخی نظامی حماس این عملیات را با انگیزه تبادل این نوجوانان با زندانیان فلسطینی انجام داد. در واکنش به این سخنان مارک رگو سخنگوی دولت اسرائیل گفت سخنان العاروری نشان می‌دهد که حماس هیچ ابایی از هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه ندارد. حماس اعلام کرد که سه تن از رهبران ارشد نظامیش در حمله سحرگاه پنجشنبه اسرائیل در غزه کشته شدند. به گفته حماس این سه تن در بمباران منزلی در شهر رفح در جنوب غزه کشته شدند. حماس نام این سه تن را محمد ابو شماله، رائد العطار و محمد بهرون اعلام کرد. آنها ارشدترین مقام‌های گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس هستند که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در 18 خرداد ماه تا به حال کشته شدند. چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید گروه دولت اسلامی داعش پیچیده‌تر و قوی‌تر از القاعده عمل می‌کند و منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که در یک نشست خبری به همراه ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا شرکت کرده بود، همچنین اضافه کرد حملات هوایی ارتش این کشور به پیشروی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد کمک کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش شاهین بشیری بشنویم.
به دنبال قتل فجیع خبرنگار آمریکایی جیمز فولی توسط نیروهای دولت اسلامی داعش، موج جدید حملات هوایی ایالات متحده علیه نیروهای این گروه در شمال عراق روز پنجشنبه 30 مرداد به مرگ دست کم 35 نفر از اعضای این گروه تروریستی انجامید. خبرگزاری آلمان به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داده است که این حملات در استان شمالی نینوا صورت گرفته و جنگنده‌های آمریکا علاوه بر خسارات جانی که به افراطگرایان داعش وارد آورده‌اند، 7 فروند خودروی زرهی آنها را نیز از بین برده‌اند. تشدید حملات آمریکا به داعش در حالی صورت می‌گیرد که این گروه تهدید کرده است در صورت عدم توقف این حملات، دیگر گروگان آمریکایی خود را به قتل خواهد رساند. با با وجود این باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده داعش را سرطان نامید و تاکید کرد که آمریکا حملات خود را به این گروه ادامه خواهد داد. در همین حال روز پنجشنبه چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده و ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک نشست مطبوعاتی اذعان کردند که خلافت خودخوانده اسلامی یا همان داعش خطرناکترین گروهی به شمار می‌رود که آمریکا طی سال‌های اخیر با آن مواجه شده است. وزیر دفاع آمریکا در این نشست گفت:
They're beyond just a terrorist group. They marry ideology.
آنها فراتر از یک گروه تروریستی هستند. آنها ایدئولوژی را با مهارت‌های پیچیده راهبردی و راهکاری نظامی تلفیق کردند. هزینه‌های مالیشان به خوبی تأمین می‌شود و این فراتر از همه آن چیزهایی است که پیش از این دیده‌ایم. باید برای همه چیز آماده شویم.
مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در این نشست هشدار داد دیدگاه این گروه که مبتنی بر تأسیس یک خلافت گسترده اسلامی است میتواند به طور اساسی چهره خاورمیانه را تغییر دهد و محیطی امنیتی را شکل دهد که به طور قطع به شیوه های گوناگون آمریکا را تهدید خواهد کرد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه از ایران و تمام کشورهای منطقه خواست تا در نبرد علیه خلافت خودخوانده اسلامی در سوریه و عراق موسوم به داعش به کشورهای غربی بپیوندند. لوران فابیوس گفت:
Nous voulons que non seulement l'ensemble des pays de la région
ما نه تنها خواهان شرکت کشورهای منطقه شامل دولت‌های عرب و ایران در این عملیات هستیم، بلکه همینطور امیدواریم که 5 عضو دائمی شورای امنیت و البته روسیه و چین هم به این عملیات بپیوندند.
در حالی که کشورهای غربی از اعزام نیروهای زمینی خود برای مقابله با داعش تفره می روند، تداوم حملات هوایی این کشورها آیا راه حل مناسبی برای پیروزی بر داعش خواهد بود؟ چنانچه ایران همکاری با این کشورها را بپذیرد، روند همکاری چگونه خواهد بود؟ هوشنگ حسنگیری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی پرینستون در کانادا، در پاسخ به این سوالها به رادیو فردا می گوید:
بسیاری بر این عقیده هستند که ایران هم امروز هم نیروی زمینی در عراق داره و در حال جنگیدن و همچنین همکاری نزدیک با نیروهای دولتی هستند. خب اگر به خاطر بیاریم در چند هفته گذشته نیروهای داعش تقریبا نزدیکی 50 کیلومتری مرز ایران رسیدن، بنابراین ورود نیروهای ویژه ایران به این جنگ میتونه فشار رو بر دولت عراق، نیروهای دولتی و همچنین پیشمرگه‌های کرد کمتر بکنه. به نظر بعید میاد که نیروهای زمینی آمریکا وارد جنگ عراق بشوند. در نتیجه مشکل خواهد بود متقاعد کردن افکار عمومی در این کشور و سایر کشورها از ورود به چنین جنگی. در نتیجه آمریکایی‌ها و متحدین اروپایی این کشور به نظر من به همین حملات قوایی بسنده خواهند کرد.
گروه دولت اسلامی که به نام داعش شناخته می شود در سالهای اخیر مشغول نبرد مسلحانه با حکومت بشار اسد در سوریه بود، اما طی 2 ماه گذشته موفق شد بخشهای وسیعی از خاک عراق از جمله موصل، دومین شهر بزرگ این کشور را نیز اشغال و در آنها اعلام برپایی خلافت اسلامی کند. طی هفته های اخیر نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا حملات خود را به مواضع داعش در عراق آغاز کرده و نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق و ارتش این کشور نیز توانستند برخی از مناطق اشغال شده توسط خلافت اسلامی را پس بگیرند.
گزارش شاهین بشیری را با هم شنیدیم.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم و شما دعوت میکنم که در این جمعه همراه ما همچنان باقی بمونید و از شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی لذت